رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا از زیر مجموعه این مبحث دو سه جلسه ایست که رسیدیم به بحث های کاربردی که این بحث ها رو در واقع در دید اهل فن بهش میگن بحث های تخصصی که در مرحله تئوری و عملی باید فرد برای رجوع به اونها دانش لازم رو داشته باشه. اولین بحث رو که خب ما در زمینه مبحث دعا در زمینه بحث های کاربردی از آخرین جلساتی که تو این مبحث تقریبا جلسه 36م 37م بودیم شروع کردیم، رسیدیم به بحث تعویذ. تعویذ رو توضیح دادیم، فقط فرصت کم آوردیم که این جلسه بگیم که در بین تعویذاتی که ما داریم اون تعویذی که بتوانیم در واقع حفظش بکنیم یا خیلی ساده و دم دست ما باشه که ما بتونیم بخونیم و نتیجهش هم ببینیم، چون خود منم معتقد هستم که تو بحث دعا اگر انسان دنبال چیزی بره که به اون صورت براش نتیجه کاربردی نداشته باشه، در واقع میشه گفت فایده‌ای نداره. یه وقتا یه چیزایی هستش که شما میگی آقا ما این کار رو انجام میدیم که ثواب ببریم، پاداشش رو ببریم. من اینو تو بحثای آینده دعا انشالله بحثای خیلی خوبی داریم به شرط حیات انشالله اونجا برای شما توضیح خواهم داد که فرق است بین این که انسان یک آیه یا یک سوره یا یک دعایی رو بخونه ثوابش رو ببره تا اینکه یک آیه یک دعایی سوره چیزی بخونه خاصیتش رو ببینه. این دو تا مسئله است. من معتقدم خودم شخصا که آقا باید انسان دنبال دعایی که میره، دنبال تعویذی که میره، خاصیتش رو ببینه عملا و این باهاش خاصیت داشته باشه. حالا مگر شذ و ندره، یعنی به طور شاذ و نادر یک جایی یه چیزی استثناء شده باشه. در بحث تعویذ این رو صحبت کردیم و گفتیم که خب تعویذهای واقعی چیه، تعویذهای قلابی و بدل چیه. این جلسه دو تا تعویذ رو از بین تعویذات مختلف من خدمت عزیزان تقدیم میکنم که این تعویذات به گونه ایست که اگر کسی عمل بهش بکنه نتیجهش رو هم خواهد دید، یعنی کاربردیست واقعا، ولی با شرطش اگر که انجام بشه نتیجهش هم خواهد دید. و همونطور که گفتیم بازم تکرار میکنیم، تعویذات خیلی زیاده نسبتاً، ولی هم یه مقدار کلمات سختی داره، هم بعضیاش متول و مفصله، همینم که عربیست و ما نمیتونیم اینها رو حفظ کنیم، همش هم تو مفاتیح نیمده. تو کتاب بهار هست، مثلا کتاب بهار دو سه جلد رو تقریبا به این تعویذات اختصاص داده که انسان نمیتونه رجوع کنه. اونایی که عربی نمیدونن خب نمیتوانن رجوع کنن، اونایی که عربی میدونن رجوع کنن، بعضی واژه هاشو باید به لغت مراجعه کنن، در هر حال ترجمهش مشکله، بعضی قسمتاش خب مشکل ترجمهش. حالا به دلایلی ما من و شما هم که خب فرصت این کار رو نداریم، یعنی اینکه کاسب هستیم، دانشجو هستیم، اداری هستیم و قص الهازا و وقت مراجعه به اینها که کدومش انتخاب کنیم نداریم. این کار رو ما اومدیم ساده کردیم، بنده به اینها رجوع کردم و خدمت شما عرض میکنم که این دوتا تعویذی که من دارم خدمت شما میگم تقریبا همه اون تعویضات رو، تقریبا تعویضات عام رو البته، در دل خودش داره و معتبر و موثق هم هست و فراگیری یادگیریش هم بسیار ساده است. حتی یکیش که خب دم دست هممون هست، تعویض دوم هم حفظش بسیار ساده است. حالا وقتی میخونی متوجه میشی چون. اما تعویض اول در مفاتیح الجنان یا مفاتیح الجنان، عرض به حضورتون که مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه دعاهایی رو ذکر کرده ایشون که این دعاها دعاهای هفته هست، یعنی تحت عنوان دعاهای هفته اونجا ذکر کرده این دعاها. دعای روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه که روزهای هفته زیارات هم داره، زیارت شنبه فلان، و این دعاها و این زیارات مخصوصا دعاهای هفته که هم موثق هست هم معتبر هست، لکن یعنی سندش هم محرز هست، مرحوم آیت الله قمی اونجا ذکر کرده، اینا مغفول مونده، یعنی مورد غفلت واقع شده. بسیاری از مردم می توانستند و می توانند خیلی از مشکلات رو از نظر روحی روانی و مشکلات غیره با همین دعاها برطرف نمایند با شرایط خودش، ولی غفلت کردن. حالا این غفلتشون هم بعدها باید عرض کنیم یه ارتباطی بین این که ببینید از دو سه جلسه از شروع کردیم دیگه یه خوده داریم تخصصی صحبت میکنیم. اگر خسته باشید، فکرتون متمرکز نباشه، حالیتون نشه، چی میگیم نمیفهمید چی میگیم، و البته نفهمیدم مشکلی نه برا من داره نه برا خودتون داره، چیزی دستگیرتون نمیشه. ولی اگر خوب متوجه بشید، هر جا کسی دارید گوش میگید فقط ذهنتون اینجا باشه، مطالب رو میگیرید، اون وقت بعدها که بحث رو باز میکنیم خیلی خیلی ساده متوجه میشید. عرض میکنم کاملا فنیست اینها، ارتباطیست بین کسی که تعویض رو نمیتونه بخونه، تعویض یعنی پناهندگی رو از خدا بگیره. یکی بلند میشه اینجا با یک مشقاتی میره مثلا ایتالیا پناهندگی میگیره، مثلا تعویض یعنی پناهندگی از خدا بگیره، طلب پناهندگی از خدا کنه، خودشو در پناه خدا قرار بده. خب به این معنی یک کسی نمیتونه این تعویض رو بخونه و انجام بده، یه ارتباطی بین این هست و این که چرا نمیتواند این تعویض رو بخونه، یعنی یک رابطه ای هست بین این قضیه. اینو بعدن ما باید روش صحبت کنیم و حتما روش مانوف بدیم. چرا ما بعضی جاها یادمون میره آیت الکرسی رو مثلا بخونیم از خونه بریم بیرون؟ این یه علتی حتما داره، یعنی بین نخوندن آیت الکرسی و اینکه من چرا نتونستم بخونم، این یک ارتباطی هست، اینو بعدن باهاش کار داریم. مرحوم آیت الله قمی در دعاهای هفته آنجا اومده ذکر کرده با سند محرز و مسلم که آقا هر روز هفته یک دعایی داره، و دعاها رو اگه شما دقت بکنید مثلا خوندن هر دعای روز هفته 5 دقیقه است، حتی اگر با تمرکزم بخونید 5 دقیقه است. شنبه دعایی داره، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، تعویض رو ببینید، و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین، خدایا در چنین روزی از اونایی که میخوان در حق من نوعی ستم بکنن، حق خوری بکنن، منو حفظ کن، و کید الحاسدین و بقی ظالمین الاخر، خدایا از شر کسانی که به من حسودی میخوان بکنن و در میدان عمل میخوان حسودیشونو عملیاتی بکنن، حسادتشونو عملیاتی بکنن، منو حفظم کن. این مال شنبه است. این تعویض، تعویض بسیار زیبا، یعنی تو آخر دعا 5 دقیقه از شما میخونی، ولی شما میگی آقا من به این نیت میخونم صبح که با این تعویض از در خونه برم بیرون، این کاملا خودش رو در برنامه‌های شما نشون خواهد داد. حالا آینده‌ام صحبت می‌کنیم، مگر چند تا نقطه که مگر حالا میگیم تو بحث هرز هم صحبت می‌کنیم، مگر چرا نشون نداد این تعویض خودش رو یا این هرز خودش رو نشون نداد عرض می‌کنم. یک شنبه شروع میشه دعا، استجیر یا ذل عفو و رضوان. استجیر یعنی من خودم رو در پناه تو قرار میدم. بعد میاد و اعوذ بک یا رب من همزات شیاطین، که راجب رب اعوذ بک من همزات شیاطین جلسات گذشته صحبت، جلسه گذشته صحبت کرد. دوشنبه و اعوذ بک من یوم اوله فزع، خدا یا پناه میبرم به تو از روزی که اولش با بیتابی شروع بشه، یعنی وقت دیرم شد، استرس داری، امروز استراب داری. خیلی جالب. و اوسطه جزع و میانه این روز با نالان بودن، یعنی همش داری مینالی این درست نشد اون درست نشد. و آخره وجع، آخرش هم یه سردرد حسابی میگیری میای خونه راحت. میگه همچین روزی خدای به تو پناه میبرم، همچین روزی نصیب من نکن. سه شنبه، اینا قسمت هاییشو داریم میخونیم ها، نه فقط همین نیم خط باشه، میخواییم تعویضاتشو بگیم. بگیم همه با اعوذه. و اعوذ من شر نفسی ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، که سوره مورکه حضرت یوسف علیه السلام هست. پناه میبرم به تو خدایا از شر نفس خودم که این دلم میخواهد های من امروز مرا زمین بزند. چون خیلی وقتا که ما زمین میخوریم مال دلم میخواهد های خودمه. یه وقتی من یک کسی دیدم تو کرج بودم، عرض به خدمتون که رفته بودم اونجا، دیدم که یه بنده خدایی آمده بود اونجا، یک جلسه قرآنی بود، مدام اونجا دیدم یک پایی نداره. به ایشون گفتم که پا چی شده؟ گفت اومدم از این ور اتوبان برم اون ور. عرض به خدمتتون که پام گرفت به چی خوردم زمین، ماشین اومد در رو پام رد شد و اونم بعدم پامو قطع کردن و فلان. بعد گفتم خب چرا مگه چی؟ گفت هیچی، شما دیگه نگو، فقط من یک کلام به شما بگم، از اول تا آخرش تقصیر خودم بود. این خیلی جالب، از اول تا آخرش تقصیر خودم که این اتفاق بود. دیگه الان بازش نکرد، یعنی یه چیزی دلم میخواسته که حالا البته اون یه تیکه‌ای هم بنده خدا گفت، حالا اون تیکه‌اش هم ما نگیم بهتر هست، که من دلم میخواست مثلا فلان کار بکنم یه اتفاق افتاد. این مال روز سه شنبه. چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، محتوای دعا تعویض هست، یعنی محتوا خودش تعویضه، چون واژه اعوذ رو نداره ولی محتوا تعویضه. مثلا چهارشنبه میگه ادعو که دعا من ضعفت وسیلته و انقطعت حیلته، یعنی من امروز من از اونجایی که دیگه عقلم نرسه به این که چی کار باید بکنم، تو منو حفظم کن نگهم. پنجشنبه وصرف عنی شره. خیلی جالبه که هم چهارشنبه پنجشنبه اینا رو که شما میخونید میگه خدای امروز چهارشنبه است، چهارمین روز هفته است، چهار تا کار برای من امروز بکن. پنجشنبه پنج تا کار برای من بکن. و همچنین وصف شره انی شره الی آخر آیه، یعنی دور بگردان از من شر فلان 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 فلان، که ما نمیخوایم دعاها رو دونه دونه جزئیاتش رو بررسی بکنیم. پنجشنبه اتوسل الیک که الان خوندیم، اعتمد و علیک، من خدایا به تو توسل پیدا میکنم، یعنی یه نوعی پناهنده به خودت میشم فقط و به خودت فقط اعتماد میکنم که کارهای منو در این روز درست کنی. جمعه ام حالا عرض به خدمتتون که به نوعی دیگه که اللهم ثبتنی علی دینک الی آخر. منظورم این که اون چیزی که مغفول مانده دعاهای هفته است، دعای روز شنبه، یک شنبه. من که نماز صبح میخونم حالا با پنج دقیقه نخوابیدن یا بیشتر خوابیدن که انسان به جایی نمیرسه، همون نماز صبح که میخونم مفاتیح رو باکنم، دعای امروز که روز فلان هست رو بخونم، مثلا شنبه رو بخونم با توجه بخونم بگیرم بعدش هم مثلا بخوابم، حالا بعدش میخوام برم بیرون اخونه دعا رو خونده باشم دعای امروز. این یه تعویض، تعویض هر روز که خیلی هم مهمه، سندش هم معتبره، در مفاتیح آمده. تعویض دومی که من پیشنهاد میکنم که از بین تعاویض، یعنی تعویضات مختلفی من این رو انتخاب کردم برای دوستان، نگاه کردم در این تعویض دیدم همه چی درش هست. یعنی کسی این تعویض رو هر روز صبح بخانه، از منزلش بیاد بیرون، بعد هر نمازی، البته تو مفاتیح الجنان آدرسش اینجاست که در فصل تعقیبات مشترکه اونجا آورده که بعد از هر نمازی انسان سه بار این تعویض رو بخونه. و این تعویض عجیبیه، خیلی عجیب. این رو مرحوم آیت الله قمی از کف امین نقل کرده رحمت الله علیه. اونجا من نگاه میکردم در بهار جلد 83 صفحه 51 و صفحه 47 از امام صادق علیه السلام این تعویض رو نقل کرده. یعنی من دو سه هفته میگشتم دنبال سندش، به لطف خدا اینجا پیدا کردم. تعویض اینه، ببینید چه تعویض کاملیست و چقدر زیباست. اصلا باز فعل متکلم وحده هم شروع میشه، اعیذ، تعویض میکنم خودم رو، خدایا خودم رو در پناه تو میبرم، پناهنده میکنم خودم را، اعیذ. حالا ببینید شما خوب دقت کنید، هر کس در هر جایی داره گوش میده، اعیذ نفسی یعنی خودم را، و دینی یعنی دینم، عقایدم را، که امروز کسی بهش به عقاید ما ور نره، یه کاری بکنه که ما شل بشیم تو عقیدمون، خدای نکرده روز مثل خیلی جوانایی که نماز میخوندن مثلا، حالا دیگه مثلا نمیخونن، عبادت خدا رو میکردن نمیکنن مثلا. این خیلی مهمه دیگه، این عقاید ماست، دین ماست. اویز و نفسی و دینی و اهلی و خانواده ام را، خب، و مالی، پولم رو، حالا چه تو جیبم، چه تو بانکم، چه تو نمیدونم صندوقم، هر چی، و ولدی و فرزندانم را، و اخوانی فی دینی و برادران دینیم را، خب، و برادران دینیم را، و ما رزقنی ربی، و اون چه که ای پروردگار تو روزی من کرده ای، که اینم من در پناه تو میارم که اینم از بین نره، یعنی روزی من تلف نشه امروز، و ما رزقنی ربی، و خواتیم عملی، و عاقبت کار خودم رو هم در پناه تو قرار میدم، که امشب من میام خونه میخوام سر به بستر بگذارم، در واقع بیدین نباشم، عاقبت به شر نباشم. یک در جلد 13 بهار از پیغمبر و ائمه دیگه نقل شده که سلام الله علیه اجمعین، که کسی میاد شب مخصوصا در آخر الزمان، یعنی همچین زمانایی که ما تقریبا توش هستیم، تقریبا کسی صبح از در خونه میره بیرون با ایمان، شب بی ایمان سر به بالش میگذاره. این حدیثی که سنیام نقلش کردن. و خواتیم عملی یعنی و عاقبت کارم رو، اونم در پناه تو قرار میدم. ببینید چقدر این تعویض جامع هست. و من یعنینی امرهو، و هر کسی که به نوعی با من در ارتباط هست، یعنی من میخوام که با من در ارتباط باشه، یعنی کارش به من مربوط هست. مثلا دارم میگم، من یه شاگردی دارم که سالها این با منه، این رو دستم بره، من عصای دست منه. مثال داریم میگیم، هر کسی که به نوعی کارش با من در ارتباطه، یعنی مورد تایید منه. پس شد، نگاه کنید، سریع عرض میکنیم، نگاه کنید، اعیذ و نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و اخوانی فی دینی و ما رزقنی ربی و خواتیم عملی و ما یعنینی امرهو. خب تا اینجا این تعداد افراد و دستجات. حالا به تعویض میکنم، به کی تعویض میکنم؟ ببین چقدر قشنگ هست. بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که خود سوره توحید رو بعداً عرض میکنیم که یکی از واقعاً قوارع قرآنه. حالا معنی قوارع هم براتون عرض خواهم کرد. و برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، که تعویض در تعویض میشه، یعنی سوره فلق. و برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. این تعویض، من خیلی تعویض ها رو دیدم، خیلی، و واقعا از این سلیستر، روانتر، جامعتر و مدللتر و قرآنیتر دیگه بهتون چی بگم که قابل حفظتر تو ذهن بمونه، من ندیدم. اینا ما مغفول از اینها مغفول شدن، ما غافل شدیم از اینها، ولذا هر روز یک کاسه‌ای گرفتیم، اسم این کاسه رو گشتیم به نام چه کنم، هی داریم میدویم این ور، میدویم اون ور، میدویم اون ور. حالا خدای نکرده مصداق این آیه قرار نگیریم که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، معیشتا زنکا یعنی از صبح یک کاسه چه کنم گرفته دستش، هی میدوه این ور ما به هیچ جام نمیرسه، هیچ برنامه‌ای تو زندگیش نداره. این تعویض‌ها اینه خاصیتش. این مال تعویض‌هایی که بحثش از اون جلسه قبل مونده بود که خدمتتون می‌خواستیم عرض بکنیم. حالا دیگه هر کس دیگه حالا خودش می‌دونه که چه جوری این تعویض رو بعد هر نمازی بخونه. یک هفته که شما بخونید بعدش کامل این تعویض رو حفظ می‌شید، اون وقت اثرش رو ببینید، ببینید اثر کاربردی و عملیاتی شدن این تعویض، اثر عملیش چی هست. اما بریم سراغ واژه‌ای که مترادف تعویض هست به نام حرز، که جمع اون احراز هست. حرز هم مثل تعویضات مورد سوء استفاده شیادان قرار گرفته، یعنی حرز بیشتر از تعویضات مورد سوء استفاده قرار گرفته. حرز با های جیمی و زه رزه که ما میگیم رازا، جمعش احراز هست. تو فرهنگ جامعه نوین و ترجمه المنجد اونجا جلد اول صفحه 286 حرز و احراز رو معنی کرده همون تعویض و دعا و به معنای جای محکم. باز معنی کرده حرز، حالا بعداً وارد این مقوله میشیم، یعنی تلس، نظر قربونی یا همون دعا، این معنی کرده. در المنجد و طلاب صفحه 93 میگوید که الهرز یعنی صندوق، چیزی که باعث حفاظت میشود و یا چیزی که مانع تلف شدن میشه. در فرهنگ معین به معنای جای استوار، به معنای پناهگاه معنی کرده. در لغت عمید حفظ کردن، نگهبانی کردن، نگاه داشتن، گرد آوردن اونجا معنی کرده. تو کتاب دانشنامه جهان اسلام جلد 13 صفحه 11 تا صفحه 14 جناب آقای حداد عادل نویسنده این کتاب هست، حالا ممکنه با کمک دیگران هم نوشته باشه و قطعا هم ممکنه همینطور باشه، اونجا معنی کرده هرز رو که میگوید، حالا این معنیش جامع تره، پاره ای از آیات، از کار، اوراد، اوراد جمع ورد هست، حالا اینا رو بعدا بهش میرسیم، و ادعیه معصوری، که ادعیه معصور که میدونید ادعیه که از ناحیه معصومین و قرآن کریم رسیده باشه. پس پاره ای از آیات، از کار، اوراد، ادعیه معصوری که با سای سه نقطه برای حفظ جان و حفظ مال از آسیبها میخوانند یا به صورت مکتوب با خود حمل می کنند یا حالا می کردن. بعد ایشون میگه و در لغت به جایی می گوین که چنان محصور و محکم باشد که اگر کسی بدان وارد شود از گزندها و خطرها مصون بماند. اینو ایشون میگه. خب بعدم استناد کرده ایشون به کتاب العین فراهیدی، کتاب لغت ابن منظور کتاب لغت زبیدی ذیل این واژه. بعد میگه در ادامه که همچنین به معنای قسمتی از تعویضات که موافق با آداب شرع باشه. اینو بهش میگن حرص. بیشتر کتب لغت یا کتبی از این دست همیشه بدونید واژه حرص رو و واژه تعویض و دعا رو توی یه ردیف ذکر میکنن. تعویض رو همون دعا میدونن، دعا رو همون تعویض، هر دوتا رو حرص میدونن، مخصوصا اگر به معنای اصطلاحی خودشون باشه. اما در لغت معنای تعویض با دعا همون تفاوتی که عرض کردیم رو داراست. یعنی تعویض به معنای پناهنده شدن و پناهندگی و حرص به معنایی که عرض کردیم هستش. خب نتیجه‌ای که اینجا میگیریم، یه نتیجه‌ای بگیریم، نتیجه اینه که اگرچه حرص و تعویض از نظر لغت با همدیگه یه تفاوتی دارن، لکن در مبحث دعا دارای یک کاربرد هستند و اون کاربرد چیه؟ عبارت هست از حفظ صاحب دعا از آفتها و بلاهای مختلف. این تا اینجا. حالا انواع حرز، یعنی حرز بر چند نوعه؟ حرز بر دو نوعه. یه مقدار دقت بکنید، عرض کردم بحثی خود فن نیست، نتیجه گیریش هم خیلی مهمه. نوع اول احراز یا همون حرزهای معصور، یعنی حرزی که در قرآن کریم ذکر شده به عنوان حرز به کار میره، آیاتی که به عنوان حرز به کار میرن، دقت بکنید، و یا روایات معتبر در روایت معتبر اومده باشه، یعنی آیات قرآنی که تو قرآن به عنوان حرز به کار رفته یا دعاهایی که تو روایات به عنوان حرز و احراز به کار رفته. آیاتش مثلا مثل آیت الکرسی، مثلا سوره ناس و فلق، معوذتین، درست؟ دعاها مثل همین تعویض اویز و نفسی که خوندیم، اینا رو حرزم بهش میگن. اما حالا میایم توی قسمت حرز که یه ادعیه هم داره که فقط مخصوص خودش هست، یعنی به اونها فقط حرز گفته میشه، نمیشه معنای تعویض رو از اونها گرفت. این نوع اوله. نوع دوم هم حرزی که معصور نیست، یعنی نه تو قرآن اومده نه تو روایت اومده، بهش میگن حرز مندراری. اینجا حرز مندراری، حالا یا یک عالم دینی میاد این حرز رو از قرآن و روایات در میاره، نمیگه قرآنی یا روایی هست، میگه آقا من این حرز مرکبه، ترکیبی کردم از قرآن و روایان، اینه، بخونید خوبه، منم خوندم خوب بوده، اینو میگه. همین دیگه دکون باز نکرده، ما میگیم عیبی نداره، این حرزیه که یه عالم دینی در آورده از آیات قرآن خودش نشسته در آورده ذکر کرده. البته بازم تا زمانی که ما قرآنو داریم روایتو داریم خوب نیست حتی دنبال عالم دینی هم برای این کار بریم. وقتی خود قرآن نقل کرده یا روایت نقل کرده نیازی نیست ما بگیم عالم دینی حالا این حرزو داره. حرز قرآنی رو بگیریم، حرز روایی رو بگیریم. حرز قسمت بی نوع دوممون حرزیه که شیادا درست کردن، بازم اونی که جلسه گذشته گفتیم، یعنی این که یک صلواتی بفرستید که اینجا اتاق فرمانمون نوارشون رو عوض بدل بکنن. حرز قسمت بمون و حرزیه که مش شیاد نشستن اینها رو درست کردن، اون طرف معتاده، اصلا دو رکعت در عمرش نمازم نخونده، عبادت خدا رو نکرده، یه دکونی باز کرده پشت دادسراها یا پشت مثلا جاهایی که مردم گرفتار رجوع میکنن، پشت زندانها، پشت دادگاهها، پشت بیمارستانها، اونجا نشسته. پشت بیمارستانها معلومه حرز مال چیه، حرز مال خانمایی که بچه دار نمیشن، همه اونها همون نشستن، یک چیزای جلوش پهن کرده و نشسته. آدم شیادی که نشسته معلومه اینا رو کجا برد. پشت دادگاه ها معلومه دیگه، زندونی میخواد آزاد بشه میگه اینو اینجوری بخور خودت، بعد من چیکار کنم، فلان کنم، بهبان کنم. از کجا اومده اینا؟ میگه این فوزولیا به تو نیومده مثلا فرضاً. خب اینا حرز قسمت به نوع دومی هست که معصور نیستن و از طرف شیادان تجویز میشن. که خب خیلی تا حالا کلاه برداشتن اینها و همچنان دارن بر میدارن و خواهن برداشت. چرا؟ برای اینکه آدم کولی بده تا وقتی که باشه حیفه که آدم کولی نگیره. ما هم که میبینیم کولی نمیگیریم برای اینکه یه تعهدی داریم، میترسیم مسئول باشیم پیش خدا، وگرنه ما اگه میدیم یکی کولی میگرفت خب این راحتیم ازش کولی میگرفتیم دیگه. خب این چه مشکلی داره؟ اونی که تعهد نداره وقتی میبینه یک فردی هست، مهندس هم هست، تو اداره تو روزنامه نوشته میگه تا الان 45 میلیون تومان این دعا نویس من گرفته که فلان کار رو بر من درست کنه و کار من بدترم شده. حالا البته نه خوب شدنش نه بدتر شدنش هیچ کدوم به این دعا نویسه ارتباطی نداره اصلا و به دعای او، لکن اون حالا مدفعه شکایت کرده 45 میلیون تومان داده یک مهندس این کشور. خب این دیگه حالا وقتی همچین آدمایی هستند، خب شما دعا نویس نمیشی، شما وسوسه میشی که بری دعا نویس بشی، میگی باید برم مثلا تو فلان شرکت وایسم کار بکنم، ما 1 میلیون خورده ای به هم بدن مثلا. خب میرم دعا مینویسم 45 میلیون از یه آدم اینجوری میگیرم دیگه. خب چرا برم کار بکنم توی اداره؟ مثال میگیم، تعهد شما اجازه نمیده شما بری همچین کاری بکنی. اینم نوع دوم حرز، قسمت بش. خب پس انواع حرز هم متوجه شدیم چیه. حالا اقسام حرز، اقسام حرز هم باز بر دو قسمه. یکی حرز احراز قرآنی ما داریم، نوع دوم احراز روایی داریم. البته نوع دوم روایی، روایتی که معتبر باشه 100%، نه هر نوع روایتی و تو هر کتابی که حالا هی میریم جلو اینا رو بررسی میکنیم. این هم اقسامش. حالا احراز قرآنی چون باید ذکر بشه چند نمونه براتون عرض میکنیم. احراز روایی هم همینطور تو بحث آینده هم چون دیگه باش کار داریم به این بحث بر نمیگردیم، فقط میگم آقا این حرز برای فلان کار هست، دقت بکنید. چند تا نکته رو من عرض میکنم پیرامون این انواع و اقسام حرز و کلن خود مسئله حرز، این رو داشته باشید. نکته اول این که همه احرازی که به معصومین نسبت داده شده یادتون باشه معلوم نیست که درست باشه، معلوم نیست که درست باشه. فلذا از هر چیزی صرف این که از یکی از معصومی نقل شده نباید استفاده کرد. فردی هست بهش میگن آقا امام مثلا صادق علیه السلام یه همچین حدیثی، انسان باید بره دنبال این قضیه. یه بنده خدای توی بحث فلسفی، یه بنده خدای به من میگفت امام صادق چنین مطلبی رو گفته. حالا ما نه اینکه خب خیلی تو این وادیا هستین، من مطلبو به قول طلبه ها بو کشیدم، دیدم این مال امام صادق نیست. خودم آقای مال امام صادق نیست، مدرکشو بیار. رفت و نتونست بیاره. خودم رفتم دنبال این قضیه، دیدم مال ملا صدراست این مطلب، مال امام صادق نیست اصلا. رو ملا صدرام غیر معصومه، خب یا حرفی زده حرفش درست نیست، مال امام صادق علیه السلام نیست. اینه که هر چیزی رو که اوردن قال الباقر، قال الصادق، قال امیرالمؤمنین علیه السلام، دقت باید داشته باشیم. اولا اینا باید سندش محرز و مشخص بشه، مخصوصا در مسئله احراز. چرا؟ برای اینکه طرف این حرز رو میگیره، میره بهش عمل میکنه و میبینه هیچ کاربردی چی نداره، ولذا از اعتقاد به اون امام برمیگرده. این قسمت اول رو دقت بکن. هر حرزی از هر جا که اومد به اسم حتی امام باقر، امام صادق، یکی از ائمه، صرف این که اسم ائمه روشه نباید بهش عمل بشه، باید بریم رجوع کنیم ببینیم همچین مطلبی هست واقعا و چه شرطی داره. حالا چند نمونه من خدمتتون عرض میکنم ببینید چقدر جالب هست. پس اول سندیتشو محرز بکنیم، بعد عمل بهش بکنیم، یا به یه عالم دینی متخصص این کار مراجعه بکنیم. من نمیگم امام جماعت مراجعه نکنیم، ما هممون باید با امام جماعت‌های در خونمون، محل کارمون در تماس و در ارتباط باشیم. ما باید هوای این امام جماعت‌ها رو داشته باشیم، ولی این اشتباه که خانوم یا آقایی تصورش اینه که فردی از حوزه علمیه آمده رفته یک جا امام جماعت شده، داره زحمت میکشه، نماز اینجا میخونه، نماز جماعت رو میخونه، این باید همه چی رو بدونه. باید بدونه فلان تعویض به چه دردی میخوره، فلان حرز به چه دردی میخوره، و این مسئله احکامی رو جواب بده، مسئله اعتقادی رو جواب بده، مسئله اخلاقی رو هم جواب بده. همچین چیزی نخواهد شد. اون نوادر رو بذار کنار که یه کسی باشه که در چند زمینه تخصص داشته باشه، اینا نوادره، بذارید کنار اونا رو. اصلا 90% به بالا همچین چیزی محقق نخواهد شد. ممکنه یک روحانی باشه بتوانه مسئله احکام رو خوب بگه ولی مسئله اعتقادات رو نمیتونه جواب بده، میگه ما آقا رشتم این نیست. خیلی از عزیزان اصلا حتی تو رادیو معارف، رادیو قرآن میان صحبت میکنه، میگه آقا شما میگه من در تاریخ اسلام تخصص دارم. واقعا تاریخ خوب جواب میده. مجری حالا یا برای خوششیرینی یا برای هر چیز دیگه یه سوال اعتقادی از ایشون میپرسه. حالا این بنده خدا بعضیا باشه میگه آقا من کار من نیست. ولی این تو رو دروایسی میونه شروع میکنه اون مسئله اعتقادی یا اخلاقی یا حکمی رو مثلا فقهی رو جواب بده، توش میمونه. دیگه اون مسئله تخصص در تاریخش هم در محاق قرار میگیره. یعنی دیگه چی میشه؟ کنار میره، منتفی میشه. دیگه شنونده یه حالت ناخوشایندی بهش دست میده. میگه آقا مثلا این اشتباه داره میکنه، پس اون تاریخ گوییش هم اشتباه. در حالی که این تخصصش در تاریخ، یکی تخصصش در اعتقادات. ممکنه یه نفر باشه در دو رشته هم تخصص داشته باشه. خب این مطلب اول. پس به هر کسی برای این کار هم به عنوان متخصص وجود بشه، اینم غلط. باید طرف تخصصش محرز بشه بر انسان. دوم، اگرچه احراز یا حرز یکی از تفاوتهایی که با تعویضات داره اینه که میخونیم حالا روایتشو، میتونن بنویسن برگردن آویز کنن یا بر بازو ببندن، میتونن این کار رو انجام بدن، یا مثلا روی چیزی که خوردنی هست این رو با یه چیز خوردنی دیگه بنویسن، مثلا انگشتشون رو بزنن مثلا توی مثلا زعفرانی چیزی، مثلا روی نانی بنویسن بعد نانو میل کنن مثلا، فرض میکنی. اگرچه این کار رو میکنن در احراز، ولی حواستون جمع باشه هر چه که میتوانید اگر هرزی پیدا کردید و عالم متخصصی به شما این هرز رو مثلا پیشنهاد کرد، شما خواستید استفاده کنید، به نوع گردن آویز یا به نوع بستن بازو یا امثال اینا، رو انگشتر نقش بستن یا پلاکی توی گردن قرار بدیم، اصلا این کار رو انجام ندید تا اونجایی که میتوانید، چون این کار خطرناک. خدایی نکرده در دستشویی بیفته، شما دیگه از اون دستشویی نمیتونی استفاده بکنی، باید درشو ببندی، قیدشو بزنی. حالا که تو مجتمع آپارتمانی هست، اگر چنین اتفاقی بیفته باید هر 10 واحد 15 واحد قید اون چاه رو بزنن اصلا کلا، مگر اینکه برن اونو در بیارن. ولی این کار رو نکنید به دلیل عدم امنیتی که این مطلب داره. بیشتر از احراز خواندنی استفاده بکنید. این دو. سوم، آیاتی که از قرآن کریم برای حرز به کار میره بهش میگن آیات الاحراز و یا بهش میگن قوارع القرآن. قوارع با قاف و عین، قوارع القرآن. دعاهایی هم که این گونه به کار میره بهش میگن دعاء الحرز. خب اینم. 3. 4، در بعضی از کتب سخن از واژه‌ای به نام حجب یا ادعیه حجب یا احجبه یا احتجابات اومده که همه اینها هم همون حرزه، فرقی نمیکنه. 5، نوشتن حرز. این یک نکته ایست که بعداً هم باهاش کار داریم، همینجا مسیر رو مشخص میکنه، یعنی ریل میشه دوتا. نوشتن حرز توسط هر کسی که میخواد باشه، از او کتاب میخواد بنویسه، از او قرآن بنویسه، یا کسی بر آدم میخواد بنویسه، باید حتما فرد مسلمان شیعه 12 امامی باشه. 2، انسان متدین باشه، اهل گناه کبیره اصلا نباشه، اگر گناه صغیره‌ای هم کرده دائم و توبه باشه. 4، باید نیتش برای نوشتن حرز، اینی که میگم یک خط ضخیم قرمز زیرش بکشه، نیتش برای نوشتن حرز خودنمایی، خودستایی، شهرت و معروفیت مطلقا نباشه. اینا رو ببینید میگم بعدها هم با اینا کار داریم، مطلقا نباید اینجور باشه. و قصدش خدمت به بندگان پروردگار باشه، یعنی نیتش خالص برای خدای تعالی باشه و پوز دادن تو نیت او نباشه. خب حالا بالعکسش اگر یکی از اینا رو نداشته باشه اصلا چنین هرزی تأثیر نداره، هیچ، بدونو برو برگرد. من حالا نمونه ها رو بعدن به لطف خداوند انشالله در نظرم هست براتون وقتی ذکر میکنم، من پاش یکی یکی میگم که اساتیدی که زنده بودن اهل این فن بودن، اهل این کار بودن، چه چیزهایی رو برای ما به یادگار گذاشتن. پنجم، نویسنده احراز یا حرز یا تعویض حتما باید با وضو باشه، قبلش معصیت نکرده باشه، در حال معصیت نباشه، بعدش هم قصد معصیت نداشته باشه. حالا اینجا دیگه بعدم میگیم اگه کسی مثلا سه روز روزه بگیره، نمازهاش مرتب باشه، فلان نباشه، اون وقت شما ببینید که چقدر این تأثیر زیاد هست. این پنج تا مطلب، یعنی پنج تا در شماره پنجمون هم گفتیم. ششم، احراز زیادی در کتب مختلف وارد شده که از جمله معروفترین اون، یعنی از جمله معروفترین این احراز، رقعت الجیب هست. رقعت الجیب به حرز امام رضا علیه السلام مشهور هست، یعنی رقعه، یعنی اون نوشته ای که داخل پیراهن امام رضا علیه السلام بود، مستخدم منزل اون حضرت میخواست لباس حضرت رو بشوره، داخل پیراهن حضرت پیدا کرد، بعد از روش نوشتن اینها با اجازه حضرت. هرزی به نام هرز امام جواد علیه السلام معروفه که تو مفاتیح الجنان اومده، هرز یمانی که همون دعای سیفیست، و به نام یکی یک ائمه ما هرز داریم، احراز داریم، هرز امام علی علیه السلام، هرز امام مجتبی، هرز امام حسین. حالا ما در آینده وارد میشیم، تیکه های از اینها رو خدمتون عرض میکنیم، البته به مناسبتی. اینا هر کدوم در کتبی مانند بهار الانوار کافی، به طور اختصاصی هم در کتاب های محج الدعوات یا محج الدعوات سید ابن طاووس رحمت الله علیه و مجمع الدعوات که نوشته مولا عبدالمطلب ابن قیاس الدین محمد هست، که مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی در کتابی به نام از ذریعه اینها را همه را گردآوری کرده، اونجا همه را نوشته. ولی دقت بکنید خود کتاب مجمع و دعوات که الان من گفتم، کسی نره فردا، چون این کتاب خطیست، کسی نره این کتاب بخره بذاره تو خونش، به درد کسی نمیخوره این کتاب. و احرازیم و تعویضات و دعاهایم که تو کتاب مجمع و دعوات، چون این کتاب اختصاصیست، کاملا فنیست نوشته شده، خیلی هاش اصلا، حالا خیلی که بگیم، یک تعدادی از اینا اصلا معتبر نیست و موثق نیست. این کار یک آدم متخصص هست، بنابراین اینو دارم میگم برای اینکه کسی نره این کتاب بخره بذاره تو کتاب خونه خونش، به هیچ دردی نمیخوره. اینو باید کسی که اهل فنه به این کتاب رجوع کنه، اونی که باید و شاید از این کتاب استفاده کنه. حالا ببینید من چند تا حدیث میخونم، بعد میریم سراغ عرض به خدمتون که یک هرزی که من انشالله ببینم چقدر فرصت دارم که بتونم برای شما اینو عرض بکنم، برای اینکه یک فضا انشالله نورانی بشه و خود این چیزی که من عرض میکنم، میگم صلواتی که مثلا من و شما بفرستیم در حدیث هم داریم، اصلا حجابها رو از بین میبره صلوات، خاصیت خیلی عجیبی داره. یک صلواتی بفرستی. در بهار، خواهش میکنم این احادیث رو خوب گوش کنید، در بهار الانوار جلد 92 صفحه 4، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رقیت العقرب والحیت والنشرت و رقیت المجنون والمسحور الذي يعذب قال، من عربیاشو نمیخونم چون وقتمون کمه. عبدالله ابن سنان میگه که من سوال کردم از امام صادق علیه السلام از تعویض عقرب، یعنی کسی که در یک مکانی زندگی میکنه که اینجا عقرب هست، میخواد عقرب نگزتش، جایی زندگی میکنه که مار داره، میخواد مار اذیتش نکنه، کلن در مورد نشره هم، یعنی همون در واقع تعویض، میگه من سوال کردم که هر تعویضی، تعویض نویسی، و تعویض برای فردی که مجنونه، یهو میزنه همه شیشه ها رو خورد میکنه، میریزه آبروریزی میکنه، یهو لخ میشه میره بیرون، یه همچین کارهایی میکنه. میخوایم این رو یه تعویضی براش بنویسیم که این کنترل بشه. و کسی که انقدر ضعف داره در روحش انقدر قوی نی، ایمانش انقدر قوی نی، دائما خیال میکنه یه نفر اینو تلسمش کرده، بختشو بسته، ها گوی یمن رسول الله، یه همچین کسانی هم من تعویض میخوام برای اینها. یعنی این از چه تعویضی میتونم استفاده کنم؟ اصلا تعویض اینجوری هست، یعنی کسی که از نظر روحی و روانی داره عذاب میبینه، معذبه. حضرت فهمودن که برای اینها گرفتن تعویض عیبی ندارد، ببینید، به شرطی که نوشته و تعویض تو از دل قرآن باشه. یعنی تعویضی که حتی تو دعام هست باید ریشه قرآنی داشته باشه. خب اینجا خیلی چیزا مشخص میشه، خیلی مسائل اینجا حل میشه. دقتتون به من باشه، خواهش میکنم. بعد حضرت فرمودن و هر کس را، حالا اینو بعدن با اینها همه کار داریم، و هر کس را که قرآن شفا ندهد پس خدای تعالی او را شفا ندهد، یعنی شفایی براش نیست. بعد حضرت فرمودن و آیا چیزی بهتر از قرآن در این تعویضات هست؟ یعنی وقتی ما قرآن داریم چرا بریم سراغ کسی دیگه، از کسی دیگه چیزی بگیریم؟ آیا مگر نه اینکه خدای تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یا این که میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این رو امام صادق علیه السلام میفهمند. باز در بهار جلد 92 صفحه 5 فردی است به نام احمد ابن محمد ابن مسلم میگوید سوال کردم، من عربیاشو نمیخونم، از امام باقر علیه السلام میگه سوال کردم، ببین معلومه اون زمانم بوده این دعا نویسی ها پشت این اداره ها، دادگستری، بیمارستان ها، جاهای دیگه فلان اینا. میگه من سوال کردم از امام باقر ابن رسول الله آیا میتوان تعویض کرد به چیزی از این نوشته ها که اینا میان هی میدن به ما، یه دعا میگه به بازود ببند، اینو ببند بذاریم تو سینه بچت، به گردن بند پلاکش کن، مثلا رو انگشترت این رو بنویس، رفته مثلا معشر یا قم یا انگوشتر پیدا کردن از یک کله گربه روش نمیدونم چند تا چیز فلان نوشته. میگه دیگه اینو دست کردم که دیگه مثلا وضعم خوب بشه. و آره اروه عمد تو بشینی تو خونه که وضع خوب نمیشه که. این مطلب اصلا باید این ریشه درستی داره یا نه؟ گویا ابن رسول الله این خوبه ما بریم همین تعویض ها بگیریم و اینها نوشته ها. حضرت فرمودن خیر مگر از قرآن. بعد حضرت فرمودن جد ما امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن که بسیاری از نوشته ها و گردنبند های تعویزی، اینجا شد تو پرانتز من عرض میکنم که از افراد غیر متخصص گرفته میشه، همه شرکه. امیرالمومنین هم اینا شرکه، یعنی طرف خدا رو ول کرده چسبیده به این، اینا مثلا این پایه و اساسی نداره، به این گردنبنده دلشو خوش کرده، به این دستبنده دلشو خوش کرده، به این بازوبنده دلشو خوش کرده، خدا رو رها کرده. باز امام صادق علیه السلام ان کثیرن من التمائم شرک. حضرت فرمود بسیاری از تمائم با تای منقوطی، یعنی همین گردنبندایی که توش چیزی می‌نویسن می‌ذارن تو اون آویزون می‌کنن به گردنشون، حضرت فرمود اینا بسیاری از اینها شرک. بعد خود امام صادق علیه السلام فرمودن قطعاً بسیاری از تعویض‌های مجهول الحال از گردنبندها اینها که شرک هست. امام باقر علیه السلام از اون حضرت سوال شد که آقا جان از بیمار، در مورد بیمار ما می‌خوایم یک تعویضی براش تجویز بکنیم، آیا میتونیم تعویضی از قرآن بنویسیم آیه ای برگردنش، اینایی که دارن این شیعیان میگن بعضن درسته یا نه، ما این کار انجام بدیم یا نه؟ حضرت فرمودن اگر از قرآن باشد عیبی نداره، جایزه. بعد حضرت فرمودن قطعا قوارع قرآن که در قرآن هست اینها عملیاتی میشه، یعنی عمل میکنه در جای خودش. قوارع قرآن چیا بودن؟ تعویضات و چی؟ احراز. اینها قوارع قرآن هست، آیاتی که در این زمین است. مثل چی؟ مثل آیت الکرسی. مثل چی؟ مثل معوذتین. اینا قوارع القرآن هست. حضرت فرمود اینا تأثیر داره، خواندنش تأثیر داره. فاستعملوها، پس بکار ببرید اونها رو. تو صحاح اللغه جلد 3 صفحه 1263 راجع به قوارع قرآن توضیح داده که اینا آیاتی هستن که انسان زمانی که ناراحتی از انس و جنی میبینه اینها رو میخونه، مثل آیت الکرسی و معوذات اینها، به واسطه اونها شیطون دفع میشه. این حالا تا اینجای قضیه. 3-4 دقیقه به نظرم وقت داشته باشیم. دقت بکنید، باز تعویضاتی که من عرض کردم، من گشتم، به قول یکی از علما میگفت گردیدم در بین اینها و برای شما اون تعویض رو آوردم. در بین احراز هم من جستجو کردم و هرزی رو در نظر گرفتم که این در تمام ابعاد عمل میکنه و مؤثر هست. خیلی هم عجیبه و ریشه قرآنی داره. و اون هرز چیزیست که خیلی ساده است، مثل صلوات میمونه که یه وقتی من تو بحث صلوات و بحث دعا برای شما عرض کردم، تنها دعایی که هیچ شرطی برای استجابت ندارد صلوات. تنها دعا عجیب این صلوات، و بسیاری از مردم از این دعا غافل هستن. طرف مثلا زنگ بهش میزنه آقا مادرت حالش به هم خورده، بردنش بیمارستان، میزنه تو سر خودش، میگه وا ویلا چیکار کنم، چه خاکی به سرم کنم. یه بنده خدایی معتادم بود، بنده خدا مرحومم شد، یه مدتم زندان بود، این وقت یه جای وایستاد، یکی اومد به ما گفتش که آره نم فلان اتفاق افتاده، چون این مهلت نداد که من به این بگم که مثلا چینا که مثلا برو مثلا سوره حمد رو بخون مثلا. برگشت هم چی کرد؟ گفت 100 بار تسبیح بگی، بگو یا منصور ادهم یا نمیدونم چی ادهم. حالا خود اینم بنده خدا اعتیاد داشت، اونم اونجا وایستاد و میگه منصور ادهم. گفت بس بگیم حاجتون برآورده میشه؟ گفت آره. به من گفت پس ایشون درست میگه. گفتم تو ایشون جوابتو داد، اوشون که جوابتو نداده که. هر وقت اوشون جوابتو داد وقت بهت میگیم که تو بری چیکار بکنی. ماها از راهش واقعا وارد نمیشیم. ما وقتی گفتن آقا فلان کس مریض شد تو بیمارستان، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، شما از در خونه شروع کن به صلوات فرستادن تا برسی اونجا. حالا بعدم میرسیم، اگر بنا باشه، یعنی عجل حتمی نباشه، این نگهش بود، نگهش بود. یا این هرزو به کار ببر، چیزی که الان تا من بگم اگه بابا ما رو 1 ساعت 7 زدی، حالا آخرش میخوای یک کلمه بگی این هرز، ما که اینو حفظیم، اما بلدیم که. اما با این آیهی که من میخونم ببینید، اون وقت از قرآن کریم ببینید چقدر مقفول هست این هرز. این هرز استغفار و همم تقریبا 199 مردم ازش غافل، اصلا کسی توجه نداره. اونا هم که دارن میگن استغفر الله ربی و تو، تونتون هم که میگن به قول مرحوم استاد ما خدا رحمتش کنه میفهمون، وقتی که دیگه خیلی تونتون پشت سر هم میگن آخرین جمله شون میشه از سقف دارم میرم بالا. آیه 33 سوره مبارکه انفال رو دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر، تا تو در میان ایشان هستی ما اینها رو مجازات نخواهیم کرد. من ببینم 30 ثانیه یه دقیقه دیگه وقت دارم یا نه. خب تا تو در میان ایشان هستی، یعنی یه سری الان جامعه همچون کنن، خب اگر این اقوام پیشین عذاب اومده، چرا مال ما عذاب نمیاد؟ پس خدا عذاب نمیفسه. یعنی که آیه قرآن میفهمد تا تو در میان ایشان هستی پیغمبر، من مانند اقوام پیشین این امت رو عذاب نمی کنم، تو از میون رفتی، پس تو میشی اینجا یه امان. خب این تیکر هم عرض میکنیم، بقیهش رو میذاریم جلسه بعد. و ما و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و تا زمانی که این امت کسی یا کسانی باشن در میان این امت استغفار بکنند، ما باز هم بر اینها عذاب نازل نخواهیم کرد. شما تا اینجای قضیه رو داشته باشید، ببینید معدل این آیه دو چیز بسیار بزرگ در میاد. یکی شما فعلا باهاش کاری نداریم، گذاشتیم توی مجلس خصوصی صحبت بکنیم. یکی دیگهش که حرز استغفار هست، ببینید چه مطالبی پیرامونش تو دل این آیه شریفه داریم، تو جلسه آینده به شما خواهیم گفت ان شاء الله تعالی. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلام.